صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره نشانه های ایمان در قرآن و مشخصاً خشوع مؤمنان بود. خداوند صفتی را برای اهل ایمان برمی شمارد با عنوان خشوع، از جمله در سوره مبارکه مؤمنون این سخن را بیان فرموده است و همین گونه در آیات دیگری از قرآن کریم. و ما در این زمینه مطالبی را در اهمیت و جایگاه خشوع بیان کردیم. از جمله آیاتی که صفت خشوع را برای اهل ایمان بیان می کند و اون را صفتی از صفات بایسته مؤمنان می شمارد این آیه شریفه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. این آیه شریفه را اگر ترجمه کنیم چنین می شود: خداوند می فرماید آیا مؤمنان را وقت آن نرسیده است که دلهایشان در برابر یاد خدا و آن سخنی حقی که نازل شده است خاشع شود و همانند آن مردمانی نباشند که پیش از این کتابشان دادیم و چون مدتی گذشت دلهایشان سخت و قسی شد و بسیاری از آنان نافرمان شدند. این آیه شریفه در سوره مبارکه بنی اسرائیل یا سوره مبارکه اسراء است، آیه 109. در این آیه شریفه خداوند از اهل ایمان مطلبی را به صورت پرسش مطرح می کند، ولی در حقیقت پرسش نیست. بیان این مطلب است که حتما و الزاماً اهل ایمان باید این گونه باشند. و اون این که زمانی که نام خدا و یاد خدا برده می شود و خود اونها به ذکر خدا و یاد خدا متصل می شوند، بایستی قلب اونها و دل اونها یک حالت خشوع پیدا کنند، حالت تسلیم و حالت سرسپردگی و البته تسلیم از روی معرفت و شناخت. به گونه ای که انسان، اگر شما دیدید، انسان اگر یک قدرتی فراتر و بالاتر و مقتدرتر از خود را می‌بیند و البته در صورتی که اون اقتدار را بسیار بسیار بیشتر از خود حس کند، دست بلند می کند به علامت تسلیم و تمام اعضا و جوارح و روح و روان او یک نوع حالت خضوع و تواضع و تسلیم در برابر اون قدرت فوق و قدرت برتر در او ایجاد می شود و این حالت رو شخص در خود می بیند. خداوند در این آیه شریفه به همین نکته اشاره دارد که اهل ایمان اونهایی هستند که به هنگام ذکر خدا و یاد خداوند با تمام وجود حالتی از خضوع و خشوع و تواضع در برابر خداوند بر آنها مسلط می شود و در آن حالت اینها را می شود خاشعان نامید. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی که خاشع شود دلهای مؤمنان در برابر یاد خدا و نام خداوند. مورد دیگری را هم قرآن کریم برای محل خشوع، این که انسان کی باید خاشع شود، انسان مؤمن، در این آیه شریفه بیان کرده است که در برنامه بعدی در محضر شما بیان خواهم کرد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دقایق پایانی برنامه در وادی نور است. خوشحال هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگر دوست داشتین به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تشکر که با ما همراه بودین. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رهبر حکومت طالبان از نوار مرزی نزدیک خط موسوم به دیورند در جنوب افغانستان بازدید کرد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان، جمعه شب در صفحه توییترش نوشت ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان روز جمعه از ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار و مرز افغانستان در امتداد خط دیورند بازدید کرده است. سمنگانی افزود رهبر طالبان در این بازدید از خدمات مسئولان محلی و مرزبانان قدردانی کرده است. با گفته سمنگانی، وی به مسئولان ولایتی و محلی توصیه نموده که برای فراهم نمودن سهولت‌های بیشتر به مسافرین و بیماران همه توان خود را به خرج داده و از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نکنند. پیش از این نیز رهبر طالبان با ولایات هرات و فراه سفر کرده بود و با مسئولان محلی و علمای آن ولایات دیدار کرده بود. با تسلط مجدد نزدیک به 6 ماه طالبان در افغانستان، هنوز ملا هبت الله در انظار عمومی ظاهر نشده و سخنرانی نکرده است. این در حالی است که چند ماه پیش یک رسانه هندی از قول یک عضو ارشد طالبان خبر داده بود که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان سال گذشته در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده است. طالبان در واکنش با گزارش مشترک فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد رسانه‌های کشور باید به ارزش‌های دینی و ملی متعهد باشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در پیامی به رسانه‌ها با بیان این که طالبان با آزادی رسانه متعهد است، افزود رسانه‌های داخلی هم مکلفند ضمن بی‌طرفی به ارزش‌های دینی و ملی متعهد باشند. مجاهد گفت ما تلاش داریم که موانع در برابر رسانه‌ها رفع شود و از رسانه‌ها نیز می‌خواهیم که با قانون رسانه‌ها عمل نمایند. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان روز گذشته با انتشار گزارشی گفتند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان فعالیت 318 رسانه متوقف شده و نزدیک به 3000 خبرنگار هم شغلهایشان را از دست دادند. در گزارش مشترک این دو نهاد آمده است که پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، رسانه ها به ویژه زنان خبرنگار بیشترین آسیب را متحمل شدند. به گفته این نهادها 72% خبرنگارانی که وظایفشان را از دست دادند زن هستند. وزیر امور خارجه ایران یکی از موضوعات اساسی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای لغو تحریم ها را گرفتن تضمین عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان امروز در حاشیه مراسم تجدید میثاق وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه ایران با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات ویانا گفت یکی از موضوعات اساسی ایران برای لغو تحریم‌ها گرفتن تضمین هاست. وزیر امور خارجه ایران افزود آنچه هیئت مذاکره کننده ایران درباره تضمین دنبال می‌کند در همه سطوح سیاسی، حقوقی و اقتصادی است که در بخش‌هایی از آن توافقاتی حاصل شده، اما هنوز هیئت مذاکره کننده ایران با جدیت اخذ تضمین ملموس از طرف‌های غربی و پایبندی به تعهداتی را که بر مبنای توافق ویانا حاصل می‌شود دنبال می‌کند. امیر عبداللهیان تصریح کرد ایران به طرف آمریکایی که از طریق واسطه‌های این روزها پیام‌ها ایران منتقل می‌کند با صراحت اعلام کرده است باید حسن نیت خودشان را در عمل نشان بدهند. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد رفع بخشی از تحریم‌ها به معنای عینی و واقعی می‌تواند ترجمان حسن نیت آمریکایی‌ها باشد که از آن صحبت می‌کنند. آنچه که بر روی کاغذ رخ می‌دهد خوب است اما کافی نیست. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای آمریکا در مورد لغو برخی تحریم‌های هسته‌ای این اقدام را ناکافی دانست. آمریکا 8 می 2018 رسما از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌های گذشته تحریم‌های جدیدی نیز ضد ایران وضع کرد. پس از شکست این تحریم‌ها یک مقام دولت آمریکا شامگاه جمعه از بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران خبر داد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اخباری که امروز شنیده می‌شود در خصوص ابعاد رفع تحریم‌های هسته‌ای است و همه می‌دانند که این کفایت نمی‌کند و کافی نیست. خطیب‌زاده افزود آنچه که ایالات متحده آمریکا باید انجام دهد در تمامی ابعاد رفع تحریم‌های و همچنین و ابعاد هسته‌ای است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت سیستم قوانین ایالات متحده به نحوی است که رئیس جمهور بعد این کشور ملزم به اجرای برجام نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می 2018 با نقض تعهدات واشنگتن در برجام از این توافق خارج شد و سیاست موسوم به فشار حد اکثری را علیه ایران در دستور کار قرار داد. جمهوری اسلامی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام با تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تلاش کنند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگوی با شبکه تلویزیونی MSNBC که امروز در تارنمای این رسانه آمریکایی منتشر شد ضمن اذعان به اختلاف نظر واشنگتن و تل‌آویو در زمینه بازگشت به برجام خواهان توجه مقام‌های کنونی تل‌آویو به پشیمانی مقام‌های پیشین این رژیم در هواداری از خروج واشنگتن از برجام شد. رابرت مالی یادآور شد در چند هفته اخیر تقریبا هر روز مقام‌های ارشد پیشین اسرائیل از جمله حامیان خروج آمریکا از برجام این تصمیم را از جنبه هزینه‌ای که بر امنیت اسرائیل وارد کرده فاجعه‌بار می‌خوانند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بار دیگر تأکید کرد که هدف کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ در توقف برنامه هسته ایران نتیجه عکس داده است. رابرت مالی در این حال از پاسخ دادن به این پرسش صریح مجری MSNBC که چرا آمریکا با وجود این که از برجام خارج شده حاضر نیست قبل از ایران به این توافق بازگردد تفره رفت و مدعی شد که این که کدام طرف زودتر به توافق برگردد مسئله اصلی نیست. رابرت مالی همچنین به این سوال مشخص مجری با موضوع این که ایران حق دارد به آمریکا اعتماد نکند و از این کشور برای تکرار نشدن خروج از توافق هسته‌ای ضمانت بخواهد جواب مشخص نداد و ادعا کرد دولت کنونی نمیتواند تضمین کند که دولت بعدی آمریکا از توافق خارج نخواهد شد. و رئیس ائتلاف گروه‌های ملی عراق بر لزوم انتخاب یک رئیس جمهور و یک صدر اعظم جدید بر اساس برنامه دولت و به دور از دخالت‌های حزبی و سیاسی تأکید کرد. پارلمان عراق اسامی 25 نامزد تایید صلاحیت شده برای ریاست جمهوری را رسما اعلام کرده است و به گفته منابع رسمی به نظر می‌رسد رقابت اصلی برای تصدی این پست میان برهم صالح رئیس جمهور کنونی به نمایندگی از حزب اتحادیه میهنی کردستان و هوشیار زیباری وزیر دارایی برکنار شده در دوره صدر اعظمی حیدرالعبادی به اتهام فساد باشد. با گزارش خبرگزاری شفق نیوز، عمار حکیم رئیس ائتلاف گروه‌های ملی عراق و یکی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان امروز در سخنانی اظهار کرد این ائتلاف خواستار حمایت از هر کاندیدای شایسته و مطابق برنامه‌های دولت است. عمار حکیم افزود عراق رئیس جمهوری می‌خواهد که قادر به تصمیم‌گیری و اجرای قانون اساسی به دور از تأثیرات سیاسی و حزبی باشد. قرار است 18 بهمن سال روان نشست پارلمان جدید عراق برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور برگزار شود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. سیاست روز عنوان برنامه است که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام را محضر یکایی که شما خوبان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه سیاست روز. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نقش ایران در همگرایی منطقه پاکستان، چین و افغانستان عنوان موضوعی است که چند هفته است در سیاست روز با آن پرداخته میشه. در قسمت قبلی این مجموعه برنامه نقش سیپک و نقش ایران در همگرایی منطقه‌ای و اهمیت همکاری‌های علمی، فنی، امنیتی و نظامی چین با ایران و پاکستان و همچنین توسعه همکاری‌های انرژی در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله ایران و چین بررسی شد. این هفته هم بازم در رابطه با توافق 25 ساله ایران و چین صحبت می‌کنیم و صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در همین باره تقدیم حضورتان میشه. پس از آن موانع و چالش‌های طرح یک کمربند یک جاده و همچنین سیپک بررسی خواهد شد. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. خب دوستان در خدمتتان هستیم. در برنامه هفته گذشته سیاست روز صحبت شد در رابطه با توسعه همکاری های انرژی در چارچوب تفاهم نامه همکاری 25 ساله ایران و چین. اما در رابطه با این تفاهم نامه محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین گفته که امسال 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و چین است و دو کشور از صده‌های دور با یکدیگر ارتباط داشتند که جاده ابریشم به عنوان مهمترین زمینه ارتباطی در همین باره احداث شده بود. آقای کشاورزاده بر رشد بالای اقتصادی چین اشاره کرده و گفته چین به عنوان یکی از اعضای دائم سازمان ملل نقش گسترده‌ای را در معادلات جهانی دارد. این کشور طی سالیان گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته که برای نمونه می‌توان بر رشد اقتصادی 8% این کشور در سال گذشته با وجود همگیری کرونا اشاره کرد. سفیر ایران همچنین با بیان اینکه روابط تجاری چین با دنیا در حدود 4600 میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد 2000 میلیارد دلار از این حجم تجارت واردات بوده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به چین هم اشاره و عنوان کرده تا این سفر قرارداد 25 ساله دو کشور اجرایی شده و در آینده نزدیک اثرات آن را خواهیم دید. بر صورت برای اطلاع بیشتر از اهمیت توافق ایران و چین دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای آقای کشاورزاده را که به نکات مهمی در همین باره اشاره کرده است.
خب ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه غرب آسیا و چین به عنوان کشور تعیین کننده در شرق آسیا این علاقمندی درشون وجود داشته که روابط دو کشور رو توسعه بدن. و خب در سال گذشته با اقداماتی که صورت گرفت الحمدلله روابط دو کشور وارد در واقع یک مسیر خوب شد. متاسفانه بعد از برجام خب یک لطمه به روابط دو کشور خورد و بعد از اون با خروج امریکایی‌ها از برجام خب فشار حداکثری که اصلا مستلزم اصل قرار بود به ایران وارد بشه برای اینکه اقتصاد ما رو زمین گیر بکنن، این چین بود که در واقع به کمک ما آمد. اخیراً آمار گمرک چین نشون میده که چین مقدار زیادی نفت از ایران خریداری کرده و این در حالی است که امریکایی‌ها تمام کشورهای دنیا رو تهدید کردن به اینکه شما به هیچ عنوان از ایران نفت نخرید. کشورهای اروپایی در طی این چند سال گذشته که امریکا از برجام خارج شد حتی یک بشکه نفت از ما نخریدن. حتی کشورهای آسیایی، هند، ژاپن، کره که ما الان پولامون رو ازم بزرگتون در اونجا بلوکه است. در فروردین ماه گذشته با سفر وزیر خارجه چین به ایران برنامه جامعه همکاری های دو کشور که موسوم به برنامه 25 ساله است امضا شد که اینجا الان جلوی روی من هست. این برنامه ارزم بزرگتون یک نقشه رای هست برای توسعه روابط ایران و چین طی 25 سال آینده و مسلماً تأثیر بسزایی رو در مقابل یک جانب گرایی امریکا خواهد داشت. خب سالیان سال امریکایی‌ها و غربی‌ها سعی داشتن که فقط به ما بقبولنن که تنها راه شما این است که باید با کشورهای غربی رابطه داشته باشید. الان در ضمن موضوعتون با تحولاتی که صورت گرفته هم در روابط ما با چین هم با روسیه دیگه کشورهای غربی و به خصوص امریکا نمیتونن از حضورتون قلدر معاونه با ما برخورد کنن، گرچه ما خب که 42 سال گذشته ثابت کردیم که در مقابل فشارهای امریکا پایی میستن. پیشرفتهایی که چین داشته تو زمینهای مختلف واقعا محیر الوقوع هست و تمام کشورهای دنیا علاقمندن که روابطشون رو با چین گسترش بدن و مسلماً فرصت‌هایی که الان در روابط ایران و چین هست تو تمام زمینه‌ها، شما از بخش تکنولوژی بگیرید تا بحث ارزم حضورتون چیزای هوشمند و ارزم حضورتون آی‌تی و تو بحث انرژی تمام موارد ارزم حضورتون چینیا این توانمندی رو دارن که بتونیم کمک کنیم. الان ده ها پروژه از طرف شرکت‌های چینی در ایران در حال اجرا هست و علی‌رغم تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها در واقع اعمال کردن و روز به روز فشارش رو به کشورهای دیگه وارد میکنن برای اینکه ایران رو در واقع زمینگیر کنن اقتصادش رو، چینی ها تونستن کمک های زیادی ما بکنن. نمونه اخیرش فقط من عرض کنم همین بحث واکسن هست. واکسن رو ببینید الان چین در حدود 112 میلیون واکسن داره، طوری که الان دیگه در انبارهای ما پر از واکسن هست. شما تصور کنید که این حجم از واکسن رو ما از کشورهای غربی بگیریم. همین الان هم دارید شما مقدار کمی هم بخواید مسلماً ما نخواهند داد. اگر هم بدن میگن خب پولشو بده، بعد سیستم مالی رو بستن. تمام این موارد ارزم بوده تاکی از این است که بالاخره چین رو به عنوان یک کشور در واقع همکار ما میتونیم روش حساب بکنیم. و در این زمینه هم سفری که وزیر امور خارجه در صدر هیئتی به چین داشتن، برنامه جامعه همکاری دو کشور اجرایی شد و انشالله ما در آینده نزدیک اثراتمون رو در توسعه همکاریمون با چین خواهیم دید.
سیاست روز از رادیو دری تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. صحبت های محترم کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین شنیدیم درباره توافق 25 ساله ایران و چین. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه که نگاهی داریم به موانع و چالش های طرح یک کمربند یک جاده و همچنین سیپک. خب دوستان، خدمتتون بگوییم که چین با سرعت در حال پیشرفت در عرصه‌های مختلف است و این وضعیت فضای جدیدی برای بحث قدرت و هژمونی جهانی ایجاد کرده است. در این مقطع تاریخی که چین در حال کسب تمامی شاخص‌های قدرت هژمون در سطح جهانی است، آمریکا نشانه‌های افول قدرت خود را بروز می‌دهد. در این چالش رقابت‌آمیز، غرب و جنوب آسیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شدند، به طوری که می‌توان گفت بعد از شرق آسیا، منطقه غرب و جنوب آسیا و همچنین حوزه اقیانوس هند دومین منطقه استراتژیک جهان است و آمریکا در نظر دارد از طریق ائتلاف سازی قدرت رو به افزایش چین را به چالش بکشد. آمریکا برای تحقق یارگیری در منطقه شرق آسیا و در چارچوب ایده ایندیا پاسیفیک در پی ایجاد یک ائتلاف بزرگ از دریای مدیترانه، حوزه جنوبی خلیج فارس و اقیانوس هند است. این ائتلاف در چارچوب عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهای عربی سازشکار در قالب پروژه ابراهام پیگیری می شود و تداوم آن از دریای مدیترانه و جنوب خلیج فارس به اقیانوس هند با محوریت کشور هند برنامه ریزی شده است. آمریکا تلاش دارد از طریق این ائتلاف با عبور از تنگه مالاکا به دریای جنوبی و شرقی چین و همچنین حوزه اقیانوس آرام برسد و محاصره چین را تشدید بسازد. در این ائتلاف تعدادی از کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و زلاند نو حضور دارند. در چنین شرایطی چین در رقابت با آمریکا طرح پروژه بزرگ یک کمربند یک جاده را ارائه کرده است تا خود را از محاصره خشکی و دریایی آمریکا خارج کند. بخشی از این پروژه عظیم تفاهم نامه همکاری چین و ایران است که می تواند نقش آفرینی چین را در منطقه غرب آسیا و حوزه انرژی خلیج فارس افزایش دهد و موقعیت این کشور را در رقابت با آمریکا در غرب آسیا ارتقا دهد. آمریکا مایل به تحقق آن نخواهد بود. در آمریکا نوعی اجماع در میان سیاستمداران و کارشناسان این کشور وجود دارد که چین را اصلی ترین رقیب آمریکا ارزیابی می کنند. رهبران چین روی این مطلب تاکید ویژه‌ای دارند که برداشت آمریکا از چین بر اساس ذهنیت‌های نادرستی قرار دارد و با اهداف و استراتژی چین که منافع اقتصادی و تجاری خود را از مجاری صلح‌آمیز دنبال می‌کند همخوانی ندارد. رقابت چین و آمریکا در موضوع‌های مختلف به شدت ادامه دارد. در همین راستا تلاش چین برای متنوع ساختن دسترسی‌اش به حوزه‌های نفت و گاز به ویژه در دو حوزه خلیج فارس و دریای خزر در جنوب و شمال ایران قرار دارد و دقیقاً به همین دلیل است که تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین باعث نگرانی آمریکا شده است. البته در راه عملیاتی شدن طرح‌های چین از جمله طرح یک کمربند یک جاده به ویژه در غرب آسیا، موانع و چالش‌های مهمی وجود دارد که بیشتر منطقه‌ای است. از جمله می‌توان به گروه‌های افراطی مذهبی اشاره کرد. گروه‌های تندرو و تروریستی نظیر داعش و گروه تحریک طالبان در پاکستان چالشی برای کریدور اقتصادی چین و پاکستان محسوب می‌شوند. آمریکا در نظر دارد پروژه یک کمربند یک جاده چین را از طریق جریان‌های تروریستی با مانع روبرو کند. از منظر آمریکا وجود جریان‌های رادیکال مذهبی در کشورهایی که پروژه یک کمربند یک جاده و یا زیر مجموعه های آن نظیر کریدور اقتصادی چین و پاکستان از مسیر آنها عبور می‌کند یک فرصت برای غرب محسوب می‌شود. در همین راستا ناامن ساختن ایالت سینکیانگ چین و ایالت بلوچستان پاکستان از اهمیت ویژه‌ای برای آمریکا میتونه که برخوردار باشه. همچنین موانع و چالش‌های بیرونی پروژه جاده ابریشم چالش‌هایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. رقابت‌های هند و پاکستان در حوزه راهبردی استراتژیک و سرزمینی یکی از این چالش‌های بیرونی است. گذشته از مناقشه کشمیر، پاکستان و هندوستان در کشور افغانستان هم وارد چالش شدند. پاکستان حضور هند در افغانستان را برنمی‌تابد و احساس محاصره شدگی در شرق و شمال شرق می‌کند. اما هندوستان در دهه‌های اخیر همواره سعی کرده با حاکمیت‌های مرکزی افغانستان که با پاکستان مشکل داشتند نزدیک شود و همین امر رقابت‌های هندوستان و پاکستان را به افغانستان کشانده است. خب دوستان، فرصت برنامه به اتمام رسید. در رابطه با موانع و چالش‌های طرح یک کمربند یک جاده صحبت شد. در رابطه با چالش‌ها و موانع طرح سیپک انشاءالله هفته آینده در این برنامه با شما صحبت خواهد شد. تشکر می‌کنم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته سیاست روز. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیم پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بزمی که فرو ریخت. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
اگر اشتباه نکنم سرورم قدری آشفته و پریشان حالند.
چگونه میتوانم آرام باشم وقتی رقیبی چون ابوالحسن بیخ گوشم است؟
سرورم، به نظرم شما بیش از حد به این موضوع حساس شده اید. من از جناب وزیر شنیدم که همه چیز تحت کنترل است.
بانو، تو این خاندان را خوب نمی‌شناسی. گویا محبتشان با خون و گوشت مردمان آمیخته است. فقط یک لحظه غفلت کافی است تا همه چیز خراب شود.
سرورم، اجازه شرفیابی می‌دهید؟
با می توانی داخل شوی جناب وزیر.
درود بر سرورم. درود بر بانو.
چه خبر جناب وزیر؟
امن و امان سرورم. همه چیز بر وفق مراد سرورمان می باشد. خاطر آسوده دارید.
جناب وزیر، از ابوالحسن چه خبر؟
سرورمان به سلامت باشند. خانه علی النقی تحت نظر ماموران ماست.
اما ما بیمناکیم جناب وزیر، بیمناک.
عرض کردم سرورم، خاطرتان از هر جهت آسوده باشد. پرنده در حوالی خانه علی النقی پر بزند، ماموران ما با خبر خواهند شد.
با این حال بهتر است که بر تعداد ماموران بیفزایی جناب وزیر.
امر سرورم اطاعت می شود و دیده منت. همکنون دستور می دهم که تعداد نگهبانان را دو برابر افزایش دهم.
آیا این مسئله جلب توجه نخواهد کرد؟
بانو، بیشتر ماموران در جامعه مبدل و آدم های عادی هستند. جلب توجه نخواهد کرد.
بسیار خوب، نگفتم سرورم، خاطرتان آسوده باشد.
توکل با وجود مراقبت‌های فراوان باز هم امام هادی را برای حکومت خود خطر جدی می‌دانست. او نگران بود مبادا پیروان امام مخفیانه با ایشان تماس گرفته و قیام و شورشی شک بگیرد. البته سعایت بعضی از اطرافیان هم در این مسئله بی تأثیر نبود. به همین خاطر متوکل هر چند وقت یک بار دستور می‌داد تا مأموران بدون هماهنگی وارد خانه امام هادی شوند و بدقت خانه را مورد بازرسی قرار دهند. البته هر بار مأموران با دست خالی باز می‌گشتند. با این حال ترس و واهمه متوکل برطرف نمی‌شد.
کام سرورمون باد.
بگو بدانیم برای ما چه خبر داری؟ خبر تازه چه داری؟
سرورم، جاسوسان ما خبر دادن که در خانه علی النقی مقدار فراوانی اسلحه، نامه و دیگر چیزها که از شیعان در قم فرستاده شده است وجود دارد. سرورم، جاسوسان خبر دادند.
راستی چنین است؟
آره سرورم.
این ماموران مفخر ما چه می کنند؟
سرورم فدایتان گردم، چاکر بیمناکم که مبادا با این اسلحه ها پیروان علی النقی دست به شورش بزنند. چه دستوری می فرمایید سرورم؟
وزیر، وزیر کجایی؟
بله سرورم، بله بله سرورم، در خدمت گذاری حاضر می باشم. امر بفرمایی سرورم.
همکنون سربازانی را به خانه علی النقی گسیل کن و او را و هر آنچه در خانه شافتم به نزد ما بیاور.
سرورم قربانتان گردم، چیزی شده است؟
به ما خبر دادن که مقادی زیادی سلاح و نامه در سرای اوست.
چه کسی این خبر را به شما رسانده است؟
به ما خبر دادم، باید به تو توضیح بدم.
سرورم،
گفتم اجرا کن.
اجازه میدهید که این امر را به فردا صبح موکول کنیم تا بزم سرورمان خراب نشود؟
نشنیدی چی گفتیم وزیر؟
باشه.
گفتم هم اکنون و به حضور ما بیاورید.
از ساعت دستورتان اطاعت میشود. باشه سرورم، همینک.
ماموران متوکل به سرای امام هادی علیه السلام هجوم بردند تا به گمان خودشان اسلحه ها و نامه ها و چیزهای دیگری را که از شیعیان به دست امام رسیده بود ضبط کنند و نزد متوکل ببرند. وقتی ماموران وارد سرای امام شدند معلوم شد تمام خبرهایشان کذب و دروغ است و اثری از اسلحه و نامه نیست. امام علیه السلام را در اتاقی یافتند که در را به روی خود بسته بودند و جامعی پشمین بر تن داشتند و مشغول تلاوت قرآن بودند. آنها بدون اینکه به امام اجازه بدهند تا جامعشان را تبدیل کنند، ایشان را به قصر بردند، جایی که متوکل و درباریان او مشغول میگساری بودند. وقتی متوکل چشمش به امام هادی علیه السلام افتاد، هیبت و شکوه امام او را تحت تأثیر قرار داد و ناخواسته به احترام امام برخاست و ایشان را کنار خود جای داد.
قدری از اینجام بنوشید، گواراست.
امام فرمودند به خداوند سوگند گوشت و خون من با چنین چیزی آمیخته نشده است، مرا معاف دار.
حال که چنین است لاقل برای ما شعری بخوانید که محظوظ شویم. یا ابوالحسن،
امام فرمودند من شعر کم از بر دارم.
این که نمی شود یا ابوالحسن، باید شعری برای ما بخوانی تا ما و این جمع مشتاق بهره ببریم.
امام وقتی دیدن چاره ای ندارن ابیاتی را خواندن که ترجمه آن چنین است: بر قله کوهساران شب را به روز آوردن، در حالی که مردان نیرومند از آنان پاسداری می کردن، ولی قله ها نتوانستند آنها را برهانند. آنان پس از مدت ها عزت از جایگاه های امن به زیر کشیده شدند، در گورها جایشان دادند، چه منزلگاه ناپسندی. پس از آن که به خاک سپرده شدند، فریادگری فریاد برآورد: کجاست آن دستبندها و تاج ها و لباس های فاخر؟ کجاست آن چهره های در ناز و نعمت پرورش یافته که به احترامشان پرده ها می آویختند؟ گورها به جای آنان پاسخ دادند: کرمها بر سر خوردن چهره ها با هم می ستیزند. آنان مدت زیادی در دنیا خوردند و آشامیدند، ولی امروز آنان که خورنده همه چیز بودند خود خوراک حشرات و کرمهای گور شدند. چه خانه هایی ساختند تا آنان را از گزند روزگار حفظ کند، ولی سرانجام پس از مدتی این خانه ها و خانواده ها را ترک گفته به خانه گور شتافتند. چه اموال و ذخایری انبار کردند، ولی همه را ترک گفتند و رفتند و آنها را برای دشمنان خود گذاشتند. خانه های آباد آنان به ویرانه تبدیل شد، ساکنان آن به سوی گورهای تاریک شتافتند. تأثیر کلام امام چنان بود که متوکل به سختی گریست. اطرافیان او هم که تا قبل از شنیدن کلام امام مشغول خوشگذرانی بودند گریستند. متوکل دستور داد تا امام را با عزت و احترام به سرایشان بازگردانند و حتی 4000 درهم هم تقدیم ایشان کرد. جدا از اینکه امامان معصوم ما در هر برهه از زمان متناسب با شرایط زمانی برای احقاق حق از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردند، اما چیزی که حاکمان قاصب و جبار را بیش از همه می ترساند و برعکس مردم را جذب می کرد شیوه زندگی الهی آن بزرگواران بود. متوکل هم سرانجام تا امام هادی علیه السلام را به شهادت نرساند دست از آزار و اذیت ایشان بر نداشت، گرچه هیچگاه نور الهی را کسی خاموش کرده نمی تواند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران
آمدم به صدا، حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار حلیم و بردبار. سلام بهترین واژه‌ای است که می توان آن را نثار دریای محبت شما کرد. با تمام وجودم به شما و محبت‌هایتان سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. با تمام شنوندگان نازنین و همیشه همراه برنامه ترنم باران سلام میکنیم و امیدوار هستیم که خدای رحمان و کریم همراه شما باشد و دعای خیر امام هشتم علیه السلام هم بدرقه راهتان. امروز مصادف است با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. این روز را خدمت همه شما دوستداران آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و از شما دعوت می کنیم که با ما همراه باشید. عزیزان، در روایت معروفی از امام رضا علیه السلام نقل شده که می‌فرمایند مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد: یک خصلت از پروردگارش، یک خصلت از پیامبرش و یک خصلت از امامش. باید توجه داشت که این سه ویژگی سه بعد زندگی مؤمن را شامل می‌شود. امام رضا علیه السلام در ادامه فرمودند سنت پروردگارش پوشاندن راز است، سنت پیغمبرش مدارا و نرم رفتاری با مردم است و سنت امامش صبر کردن در زمان تنگ دستی و پریشان حالی است. باید توجه داشت که انسان در زندگی نیازمند الگوست. این حدیث امام رضا علیه السلام که به سه بعد زندگی مؤمن تصریح دارد می تواند الگو بخش ما در زندگی امروزمان باشد. نخست سیره‌ای که باید از خدا یاد بگیرد و آن کتمان و مخفی کردن سر و راز خود و دیگران است. از ویژگی های خدا ستارالعیوب بودن است. او عیوب و زشتی ها را می پوشاند و لذا مؤمن هم باید رازدار باشد. رازداری دامنه وسیع دارد و ارتباطات دوستانه است. مولا 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 ترنم باران را تقدیمتان می‌کنیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج علیه السلام. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران. شهادت امام هادی علیه السلام ابن الرضای ثانی رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. روایت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عرض میکردم. ویژگی های دهگانه مسلمان عاقل. رسیدیم به ویژگی نهم. امام علیه السلام فرمودن والخمول اشها الی من الشهره، اینی که در بین مردم گمنام باشد، نشناسند او رو و این که مشهور نباشد برای او زیباتر از شهرته. مسلمان عاقل دنبال شهرت نیست. اتفاقا اگر مشهور هم بشود، این مشهور شدن برای او زیبا و ارزشمند نیست. اگر بداند در جای او را نمیشناسند، برای او زیباتره. بخوام اشاره کنم به زندگی امام سجاد علیه السلام و اهل بیت علیه السلام وقتی نگاه میکنیم و اشاره میکنیم، با اینکه این بزرگواران نامشون، مرامشون و همه چیه اونها در جهان اسلام مشهور بود، اما شخصا در جهان اسلام گمنام بودن. یعنی شخصیت های مشهوری بودند که شخصشون گم بود. این سیره پیامبر هم بود. پیامبری که آوازه او را در تمام جزیره العرب شنیده بودند، در کشورهای دیگه شنیده بودند، می اومدن پیامبر رو ببینن، ولی وقتی وارد جمع می شدن تو مدینه، این طرف اون طرف، حتی تو خود مسجد پیامبر، برای اینها پیامبر گم بود داخل جمعیت. اینجوری نبود که مشخص باشد اون آقا در اون گوشه پیامبر است. داخل شهر پیامبر بین مردم که تردد می کرد، گاهی بعضی حضرت رو نمیشناختن. وجود مبارک امیرالمومنین همینطور، امام مجتبی علیه السلام همینطور. امام سجاد وقتی می آمدن بین کاروانهای حج و حجاج برای خدمتگزاری به اونها همراهی میکردن خیلی از اونها آقا را نمیشناختن. تن عجب جوان خوبیست، روزها تو کاروان همراهی میکنه به پیر مردها، پیر زنها، افتاده ها، معلول ها، همه کمک میکنه. شبم تا صبح مشغول عبادت و زحمت کشی و دعا و برنامه های خاص خودشه. چقدر جوان دوست داشتنی هست. گاهی کاروانی به حضرت و به این کاروان که حضرت دوش بودن میرسید و وقتی روبرو میشد آقا رو میشناختن، ابراز ارادت و عرض ادب میکردن. اهالی این کاروان هم میفهمیدن عجب این بزرگواری که اینقدر با اینها همراهی و خدمت کرده کسی نیست مگر امام سجاد، پسر پیامبر و پسر ابی عبدالله و اون صاحب ادعیه آنچنانی. و به دست و پای حضرت میافتادن، عذرخواهی و التماس دعا گفتن و مسائلی از این قبیل. امام علیه السلام میفهم بودن نه، من خواستم گمنام بین شما خدمت کنم و حالا که منو شناختید مجبورم برم به کاروان دیگه ای بپیوندم که منو نشناسن. یعنی تمام تلاش یک شخصیت مشهور این بود که در میان جمع گمنام باشد. گاهی ممکن بود در میان همون جمع امام مشغول خدمتگزاری بودن، افراد دعاهایی از صحیفه سجادی امام رو میخوندن و از امام سجاد تعابیری میبردن و تعاریفی میکردن. آقا علی ابن الحسین عجب موجود گرانبهاییست، عجب عجب عجب. این آقا هم انگار نه انگار که اون علی ابن الحسینی که اینها میگند منم. یادی کنیم این ایام ایام سالگرد مرحوم شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح الجنان بود رحمت الله علیه، صلواتی نثار روح پرفتوحش عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. مرحوم شیخ عباس قومی میفرماید که من یک روزی در منزل نشسته بودم، مشغول تألیف کتاب بودم. پدرم از راه آمد داخل منزل و فرمود که شیخ عباس از این امام جماعت محل ما یاد بگیر، برو یک مقدار مثل این عمل کن. گفتم چطور آقا جان؟ گفت یک کتابی رو ایشون دستش گرفته و از روی اون کتاب پیرامون وقایع آخرت و وقایع بعد از مرگ برای مردم مسجد مطلب میخونه و مردم از این مطالب بهره‌مند میشن. و ببین که چگونه مردم رو تحت تأثیر قرار داد. شیخ عباس قومی میگه وقتی پرسیدم آقا جان کتابش چیز، چون میدونستم این کتاب من رو گرفته میره بالای منبر میخونه، آقا جانم معرفی کرد، آمدم بگم آقا جون اون کتابی که از بالای منبر این آقا میخونه کتاب بنده است. با خودم یک لحظه گفتم نه، اینجا جای منم زدن نیست و نباید چیزی بگم. گفتم چشم پدر جان، حتما سعی میکنم از ایشون یاد بگیرم و همین کاری که شما میفرمایید و انجام. اینگونه این بزرگوار سعی میکرد با اخلاص و با گمنامی کار کنه. مؤمن عاقل سعی نمیکنه خودش رو مشهور کنه، سعی نمیکنه لباس شهرت بپوشه، سعی نمیکنه از مرکب شهرت استفاده کنه، سعی نمیکنه جوری رفتار کنه که دیگران توجهشون به او جلب شود. مؤمن و مسلمان عاقل توجه خودش و همه رو به یک سمت متوجه میکند، به سمت خالق بزرگی که همه ما رو با علم، درایت، حکمت و بسیار زیبا و پیچیده خلق کرده است. انشاءالله این ماه رجب ماه تحول، ماه رشد و ماه سعادت همه ما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی کارشناس مسائل مذهبی. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. کسی که شما را دوست دارد عاقبت به خیر خواهد شد، چون محبت‌های شما در دل آدم‌ها جای دارد. ای مروارید گرانبهای خراسان، با جان و دل به زیارتت می‌آیم تا زندگیم عطر دوستی با شما را بگیرد. در باغ ولایت گل خوشبوست رضا، سرو چمن گلشن مینوس